بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دی صد سلیمان 18 شهریور صفحه 9.
محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لعن الدائم الاعداء اجمعین من الان الى یوم الدین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و اما الحقوق القابلت و للانتقال. دوستان غایت الامال رو بد نیست تو این قسمت نگاه بکنن، مطالب خوبی داره برای اینکه یه مقدار تنویر افکار بشه. و اما الحقوق القابلت للانتقال، غایت الامال هم مطالب کنید اگه سوال بود بگیده.
چی
بود اینجا پرسید دیروز؟ یادتونه پرسید جواب دادم؟ حالا از ایشون بپرس اگر اقناع اندیشه نشد دوباره بیا بپرس، بعد من یقی ایشونو بگیرم چرا نتونست شما رو اقناع کنه. اینا مهم نیست که ما بگیم که آقا شما مسلط بر عقدی یا مسلط بر اون آدمی. این بحث در حقیقت در اینه اون که شما دارید. آقا مثلا فرض بفرمایید که ما یه معامله کردیم، حق فرض هم داشتم بنده، ایشون از دنیا رفت بعد از 120، هنوز من دارم حق فرض قبل از مرگ ایشون. صحبت سر اینه که خب حالا ایشون اگه دنیا بره هنوز من حق فرض دارم؟ آقا اومدن گفتن آقا این یک سلطه است بر عقد، ربطی به این نداره که ایشون زنده باشد یا زنده نباشد، یه بحثی تو معاتاد ایشالا میرسی. این هیچ ربطی به نظر بنده به بحث ما پیدا نمی کنه، گرچه برخی از بزرگان خواستن اینو ربط بدن. الان دارم عرض میکنم دیگه، ببین هیچ منافاتی وجود نداره که ما بگیم آقا کسی که ذوالخیار است سلطه دارد مثلا بر فسخ عقد، به این معنا که حتی اگه طرف مقابلم از دنیا بره بازم هنوز چنین حقی را دارد. ما الان داریم تحلیل ثبوتی میکنیم که آقا ماهیت حق چیست. بله حق مرتبط است با این عقد، ولی ارتباط با اون شخص هم داره، اگرچه ممکنه ارتباطش در این حد نباشد که آقا اگر مثلا فرض کن ایشون از دنیا بره من هنوز بازم حق دارم. صحبت سر نکه آقا تا موقع که ایشون زنده است که ایشون شد مثلا فرض همین مسلطان علی، میشه این حق به آقا منتقل بشه؟
من وقتی که من
سوئیس دارم
و
عرب هم میرم واضح کنم و ایشون هم باید منتظم بشه. نه دقت کنیم، اصلا تصور میشه شما بگی آقا من حق تو این حجود حقوق هم، یا من حق دارم ولی اصلا من علیه الحقی در کار نیست. اصلا تصور میکنی تو ارتکاز عرفی اینجوریه تصور میشه. الان به اقلا میگن آقا ما اینجا یه حقی قرار دادیم، میگه خیلی خوب ایشون من له الحق فلانی من علیه الحق، نمیگه
من
علیه الحق
درسته.
اون بس شما اسمشو داری عوض میکنی، بازی با الفاظ دارید میکنی. پس ما بازی با الفاظ نمیکنی. من علیه الحق یعنی چی؟ ماهیتش رو ما اراده کردیم، حالا شما اسمشو هر چی میخوای بسید. نه 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 اصلا ما اینو شیخ اینو میخواد بگه، میگه آقا مگه میشه بگی آقا یه من له الحقی هست من علیه الحقی نباشه؟ میشه از هم چیزی؟ میگه آقا مسلطی شما. ببین ماهیت این حقوق رو وقتی میگه کالبد شکافی میکنی، غیر از این اصلا میگه نمیشه تصور کرد که بگی آقا بله یه آدمی هست سلطه ای دارد، بعد میای یه کالبد شکافی میکنی، میری جلو میری جلو، میگه آره سلطه داره بر طرف مقابل. اینجوری برداشت نمیکنی شما؟ شما سلطه نداری بر طرف مقابل؟ حتما سلطه داری و این منافاتی با این نداره که بر خود عقد هم سلطه داشته باشه. ملازمه داره یعنی چی؟ اینو میشه باز کن یعنی چی ملازمه؟
عقد برای اینجا مثل این که من حق دارم مثل به چی میگه عقدی نخره به چی میگم درسته؟ درسته خودم کلا
نه اول خود حق رو تصویر کن، الان شما رفتی مرحله بعدی، نه رو مرحله بعد، همینجا حق رو تصویر کن. من الان حق شفعه دارم، حق خیار دارم، این یعنی چی؟ شما یه لفظی میاری میگی آقا این لازمه شه، یعنی چی لازمه شه؟
وقتی من
به همزمان طرف
مقابلم باید
ملتزم
باشه.
پس یه سلطه پیدا کردی
بر اون دیگه.
اون چیه؟ اون چیه؟ اسمش چیه؟ اسمش چیه؟ نه اسم اینو چی میذاری؟ میخوام بگم اسمش چی میذاری؟
اسمش
یه اسم بذار حالا. ما همونو میگیم. آره. چرا همونه؟ اتفاقا همونه، ما دنبال همون هست. شیخ میگه دنبال همون مهم نی؟ نه ببین اینا اشکال فنی نیست بشه، گرچه برخی بزرگان هم خواستن همینجوری مشکن. شما قاعدتا شاید اونجا دیدید این حرفا رو میزنید، یه شاید هم فکر خودتون باشه، ولی درست نیست. این هم هیچ منافاتی نداره که ما بگیم آقا بنده که مثلا حق خیار دارم در حقیقت یک سلطه‌ای دارم بر فسخ عقد. این سلطه من بر فسخ عقد، این سلطه دارم بر خود اون آدمه، چون این عقده یه چیزی نیستش که فقط مربوط به من باشه، یه سر تناب دست اون طرف مقابله. یعنی پس من میتونم ارتباط قطع بکنم ولی او نمیتونه این ارتباط قطع بکنه. من هم الان مثال تناب زدم، مثال من هم قشنگ بود. نه شد اصلا رفتی دوباره مرحله بعد. مرحله بعد چی کار داری؟ همین مرحله اول اصلا ما هنوز تحلیل نکردیم ماهیت حق رو. ما ممکنه تو مدعا حرف شما رو بپذیریم، یعنی این اصل این استدلال غلط. ما ممکنه در نهایت بگیم حرف شیخ نتیجه گیری کرده غلط، ولی این رد شیخه. من میگم نه این رد شیخه، چون نداره این خودش یه حرف خیلی خوبیه، میگه من نمیتونم تصور کنم. آدم که نمیتونه تصور بکنه پس دیگه نمیتونه ردم بکنه، میگه آقا نمیشه تصور کرد. حتی ایشون شاید صبح کنه آقا یعنی اشکال داریم تصور شما غلطه، مزا کردم. نه من به نظرم اون حرف درست نیست، این در تعمل روشن میشه. حالا باز دقت کنید
چون حرفت هم میکردیم حرف جنسش میده یه مصدر مصدر
ملکیت رو تحلیل کرد چه؟ گفت آقا ملکیت اونم یه نوع سلطه است، خب ولی از اون سلخ سلطه هاییست که مسلطن علیه دیگه نمید دویه گفت مملوکن علیه نمید. اشکال کردن از به شیخ البته، ولی ما فعلا داریم تقریب میکنیم فرماشید. این آقایون دارن از یه نکته دیگه این دوستان استفاده میکنن، میگن آقا حرف شیخ غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه خب شیخ خودش همین بحثا رو اصلا میکنه، بعدن تو معاتد اصلا میرسه میگه آقا شما مسلط بر فسق عقدی، خودش حواسش هست به این حرفا. ولی این هیچ منافاتی نداره که یه آدمی هم هست که مسلطون علیه. میام خدمت حالا باز روش تعامل بکنید. بالاخره نکته یه اینی که شما میفهمید، ولی من اعتقادم اینه که اگر روش یه مقدار تعامل بشه تصدیق میشه فرمایشیخ تو این ناحیه. ممکنه تو نتیجه نرسیم به حرف شیخ، ولی از این ناحیه به نظر میرسه اشکالی وارد نیست و نمیشه. خب بله اینجا رسیدیم دیگه، درسته؟ و اما حقوق القابل للانتقال، خب کیا پیش مطالعه کردن؟ 20 دقیقه میشه؟
بیشتر
دیگه شما؟ بله؟ 20 دقیقه نشه، نیم ساعت یه ساعت بشه اصلا آقا یادتون نمیره، قطعا تو ذهنتون میمونه آقا من یه ساعت پیش مطالعه کردم، اینقدر پیش مطالعه کردی. نه اون زمانی که دیگه میرسی به اینجا کرونومتر رو بزن. شما چی؟ شما نه خودشون هیچ پیش مطالعه نکردی؟ قلبتون پاک از علوم آل محمد دیگه ها؟ شما چی؟ احسن نشده؟ شما چی؟ بیستقی شو؟ نشد چرا سخت این بیست دقیقه آقا؟ چرا اینگاه جون آدم میخواد بالا بیاد بیست دقیقه آقا پیش مطالعه کنم؟ نه شما که تشریف نداشتید؟ حواشی؟ پیش مطالعه حواشی نگاه میکنی؟ میدونی چرا؟ چون پیش مطالعه یه حالت روزنامه‌واریه برای ما الان فعلا. یعنی وقتی میگیم آقا پیش مطالعه، خب این که معلومه چیزی نیست. چی بکنم؟ یه استادم بیشتر از این هم که درس نمیده خداییش دیگه، خدام راضی نیستش انقدر ما اینجوری خوندن. بله وقت اضافه میاره، ولی نه حساس باشی رو الفاظ شیخ، حساس باشی. روایت خوندنمون هم همینجوری ها، عرف دیگه. شما قرار مثل عرف باشید، شما میخواید زمام کار مسلمی دست بگیرید گرسن یعنی جازه ببینید قهریه، این دست شما نیستش، قهریه. یا به خودت میایم بشمینی شدید محل تبدیل اقبال وقتی که میشه شما چی؟ شما هست دارید هیچ اعتقاد دارید راستی به خوبه بازن اعتقاداتتون حق درست یه چیزی میخواستم بگم یه ذره بده، ولی فقط اشارتن میگم. شنیدید که آش آبادی به بچهش گفت بود نمیدونستم اینم توحید تو قوی کرده؟ کی شنیده؟ حالا برید ببینید چی بوده. شما پارسال همه مطالعاتشو کرده آقا ایشون هستن. شما چی؟ تشریف نشید، وقت ندارید دیگه. نه جوریه مشکل وقته یا نه انگیزه قوی فعلا ایجاد نشده؟ سر میگفتی حالا اش شد که. خب و اما حقوق القابله للانتقال که حق تحجیر و نحوهی فهیه و انقبلت نقل و قوبلت بالمال فی صلح الا ان فی جواز وقوعها عوضا للبیع اشکال. قبلا هم ما گفته بودیم اینو، شیخ کلن آقا با حقوق مشکل داره تو ناحیه قدس. حتی این قسم سوم که قابلیت نقل و انتقالش رو پذیرفته، شما میتونی مثلا این حق تهجیر خودت رو در قالب یک مصالحه منتقل کنی به زید ان بک، هیچ اشکال نداره، قابل اسقاط هم البته هست. پس فرق داره با قسم اول و قسم دوم، ولی در این حال بازم میگه من تردید دارم که چنین معامله ای رو اسمشو بذارم بی. لپتاپ آقای خالق‌پور رو بنده میخوام بخرم در مقابل چی؟ در مقابل حق تهجیر. میگه من اینو تردید دارم. میگیم جناب شیخ تردیدت چیه؟ میگه تردید دارم اصلا به این بگن مال یا نه. اون مالی که در ارتکاز عرفی برای بی بودن یه معامله لازمه، آیا در مورد حق تهجیرم صادقون املا؟ ایشون میفهمد که درسته که قابلیت نقل و انتقال داره، ما به ازاشن مال واقع میشه تو معاملاتی مثل صلح، الا ان نفی جواز وقوعها عوضن للبی اشکالن. این اشکال منشأش چیه؟ من اخذ المال فی عوض المبایعه لغتن و عرفن. گفتن مبادلت و مالت به ماله. من تردید دارم، عرف به این میگن مال. یادتونه من برای تردید به ذهن گفتم آقا مثلا یا طرف میگه آقا مالمو بردن، مالمو به یغما بردن، مالم مصادره شد، مالم از بین رفت، مالم تلف شد، تعبیر اینجوری. متبادر به ذهن اصلا هست که مثلا آقا حق تهجیر ما رو بردن. شیخ میگه حالا به ذهن سقاطم نمیگه، میگه بالاخره من تردید دارم، شبهه دارم. آقا یه نفر اگه تردید بکنه اینجا باید چیکار کنه؟ یعنی تردید داره اصلا در صدق عرفی بی، دیگه به اهل الله البی هم نمیتونه تمسک کنه. اونو گفتیم، گفتیم با ارتکاز عرفی میگه آقا ما اینو بی میدونن مردم. ایشون ادعاش این بود دیگه. چی؟ تو ناحیه معوض گفتیم اینا ریاضیواری نیست که بگی آقا حالا که اینجا اومدی پس اونجا هم بیا، چون اونجا فیومی گفته بود مبادلت و مالن به مالن، هر دو هم که ماله، پس در مورد هر دو باید صادق باشه. یادتونه صحبت کردیم؟ اینجوری نگاه نمیکنه به قضیه شیخ کرد. ما گفتیم اون چیزی که خیلی تأثیر گذاره اون ارتکازات عرفیست. اگر یه نفر بیاد بگه که آقا سکنای این خانه رو، منافع این خانه رو دادم به آقای خالق‌پور در مقابل مثلا 100 تومان، میاد فردا تعریف میکنه میگه بله آقا ما دیروز یه بیعی انجام دادیم، میگه یه بیعی انجام دادیم، نمیگه. شیخ میگه نمیگه. ولی تو ناحیه عوض اگر منفعت قرار بگیره کسی اونجا مناقشه نمیکنه. شیخ میگه مثال زدیم، گفتیم آقا یه نفر اومد خونه‌شو فروخ در مقابل یک عوضی، مشتری میگه آقا ما پول نقد نداریم ولی حاضرن یک سال برای تو کارگری بکنن. فرداش میگه آقا ما دیروز خانه خود را فروختیم، در مقابل چی؟ یک سال خدمت این مشتری. مناقشه میکنه کسی؟ من به نظرم تو ارتکاز عرفی کسی مناقشه نمیکنه. یا آقا بی کردن تو ناحیه معوض تأخیری میکنن، یعنی آقا این باید باشه، ولی حالا اون این جزئی هم نباشه، یه امر کلی باشه. بحثش گذشت دیگه. حالا شاید مانع نشیده. ببین یه سری چیزا من اینو به شما بگم، ممکنه ما بدون با یه سری امور وقتی که مواجه میشیم، این عنایت کنید، هرچی مراجعه میکنیم به وجدان عرفی خودمون یک تنبه خاصی، توجه خاصی، نکته خاصی برای ما منکشف نمیشه، حاصل نمیشه. میگیم آقا این حرف غیر عرفیست. خب در طول زمان ممکنه یه تنبهی برای ما حاصل بشه، یه موقع میگیم نه تا آخرم یه همچین حالتی نیست، لذا حالا درسته ممکنه ما تو بزم ام با یه سری از حرفای شیخ که مواجه میشیم بگیم آقا این حرفا حرفای غیر عرفیست، ولی اند تأمل ممکنه این تنبه برای ما حاصل بشه. یه موقعی هم هست نه واقعا آقا بینی و بین الله هر چی میشینی فکر میکنی، هی هم برام گفتن آقا برید گوشه حجره یه خلوتی برگزینید و نمیدونم تنها باشید و این از حیاهو و اینها هم به دور باشین، هر چی آقا فکر میکنن بازن به نتیجه نمیرسن، تازه هی تقویت هم میشه تو این جهت که آقا این حرف حرف غیر عرفیست. خب حجت برای خود، ولی این غرض هم اینه ساده از کنار حرفای شیخ عبور نکن. خیلی نکات دقیق خوب میگه و این نکته هم توجه بکن. ببینید یه سری عرفیات هست اینها خب در همون بدوهن وقتی که عرف باش مواجه میشه تصدیق میکنه، مشکلی نداره، واضحه براش. یه سری از مسائل عرفی هست که منبه میخواد، یعنی بعد از این که به عرف تنبه میدن عرف میگه بله درست تصدیق میکن، شیخ میگه اینا به درد ما میخوره، ولی یه سری از مطالب دقیق هست اینا رو هر چی به عرف تنبه میدی نه تنها زیر بار نمیره بلکه اصلا استیحاش داره، یا چیه این حرف هست به هیچ وجه من اینو نمیتونم بپذیرم. خب ایشون میگه که خب پس اینجا اشکال تردید هست، اشکال وقتی میگه یعنی من مرددم، جازم هم نیست ولی بالاخره مردد. من اخذ المال فی عوض المبایع لغتا و عرفا علاوه بر این که ظهور کلمات الفقها ها فی حصر ثمن فل مال، کلمات فقها ها رو نگاه میکنیم گفتن آقا تو ناحیه عوض باید عوض مال باشه. خب عوض مال باشه ما الان واقعا تردید داریم که این مال هست یا مال نیست، نباید تو ذهنمون بیاریم بگیم آقا مال یعنی ارزش مالی، یعنی آنچه که عقلا در مقابل آن بذل پول میکنن. نه، این تعبیر مال، مثال عرفی زدم براتون، آقا مالمو بردن اموالم زیاد شد، این متبادر بزن چیه؟ همین اعیان و امثال این هاست. نه مثلا فرد فرمایید چیزی مثل حق تعجیر، اموالم زیاد شد، آقا اموال چی زیاد شد؟ آقا 100 تا حق تعجیر پیدا کردم مثلا، حد اقل شدن به تعدید میفته. حالا جالبه دقت کنید تعبیر شیخ رو که جزمی حرف نزنه، چون من الان همین الان که دارم به شما میگم شما میگید البته ممکنه بگین مال منم زیاد شده، مثل که الان میگه آقا حق امتیاز پیدا کردم، الان همین حق امتیاز رو چقدر میخرم، شاید به خاطر همین نکاتی که شیخ میگه آقا من مرددم، بالاخره به این بگیم مال به این نگیم، تو مصالحه اینا مثلا واقع میشه، ولی تو بی تردید دارم این بتونه واقع بشه. بگذاریم از این در تعرض لشروط الوزن ولی مایسته و یکونه اجدن به لجارت، آدرس داره میده کجاها آقا عبارات فقها ها ظهوره در یه همچین مطلبی داره، اونجایی که شروط الوزن رو خواستن بگن، اونجایی که خواستن بگن آقا چه چیزهایی صلاحیت داره که اجرت قرار بگیره در اجاره، اونجا اومدن گفتن که آقا ثمن باید مال باشه. بله قبول داره تو ناحیه عوض، نه نه من اونو برای تقریب به ذهن گفتم، دقت کنید. ببینید یه مشکلی که ما داریم، نه که مشکل شما باشه ها، چون خیلی ذهن ها ریاضی واره، یا خب این اگه اینجوره خب باید اینجا اینجوری باشه، چه فرقی داره اینو با هم میگه. ببینید شما وقتی که با ارتکازات عقلایی روبرو هستید، خب ارتکازات عقلایی یه چیز منعطفه، یه خمیر رو شما در نظر بگیر به شکل‌های مختلف در میاد، مثلا میبینی آقا ارتکاز عقلات وقتی که میاد میخواد قضاوت بکنه در مورد این تعبیر چه، آقا اموالم زیاد شد، با عینک عرف عقلا که میرید سراغ یه همچین گذاری یا خب نمیخوره بهش که آقا یعنی منافعم زیاد شد، مثلا 10 تا خونه اجاره کردم بگم خب پس آقا من مالک، تا الان مالک یه منفعت بودم الان مالک 10 تا منفعت شدم پس اموالم زیاد شد، اینجا این قضاوت نمیکنه. خب ولی ما الان بحثمون چیه؟ بحثمون سر صدق بیعه. اونجا وقتی که ارتکاز عقلا میخواد بیاد نور افکن بندازه و بیاد قضاوت کنه که آقا این بیعه مجموع کار در نظر میگیره، میگه بله آقا ایشون لپتاپشو فروخت در مقابل یه سال برش کار کنید، فردا میتونه بیاد بگه که آقا من چیکار کردم دیروز لپتاپمو فروختم، هیچم تختش نمیکنه اون متوجه کردم، یعنی جا به جا فرق داره. نه 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 نمیخوام بگی معنی مال فرق داره، تو بحث مصداقیابی، تو بحث مصداقیابی یه جاهایی قائل به توسعه میشه یه جاهایی قائل به تضییق میشه. مناسبات حکم موضوع تأثیرگذار است در قضاوت عرف. ببین مثلا میگه که در روایت لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحم، آقا در پشم موی حیوان حرام گوشت نماز نخوان، در موی حیوان حرام گوشت، حالا لفظ حیوان هم نداره، موجودی که لا یؤکل لحم، الانسان لا یؤکل لحم، آقا موی هم بسته در رو لباسته، بگو پس این هم مثل موی گربه است دیگه، نماز نمیتونی بخونی. اصلا به مخیلتون تا حالا اومده بودین؟ نه. چرا عرف با مواجهه نسبت به این خطاب ذهنش میره به سمت حیوانات حرام گوش؟ چرا؟ آن که خب اصلاح داره، مالا یوکر لحمو خب صادقه دیگه، گوشت هم بسته دیگه نمیتونی بخوری که اونم نمیشه، اونم که نمیشه که بایی سی گفتی که اون که بدتر شد که. ولی چی میشه که ذهن میره؟ ذهن یه قرائنی شواهدی مناسباتی میبینه بر اساس اون استدلال میکنه. تو اینجا من ایشون میگه چطور شد اونجا میگی مال صادق بر منفعت نبود، تو اینجا هم باید بگی صادق نیست. یعنی چی این وقت؟ این حرف یعنی چی؟
حتی این وقت خود ریاضی هم باشه با مناسبت
نه بابا دیگه، پس اون ریاضی بار پس نشد دیگه. کسی که میگه آقا من مناسبات رو که موضوع قرائن رو نگاه میکنم اینجوری به مسائل نباید نگاه کنه، چون در اونجا مال صدق نکرد اینجا هم نمیتونه به مال منفعت باشه. اصلا از ریشو اساس این روش غلط، ریاضی بار داره میگیم اینجوری یا نه. حالا بری فرموله پیچه چی؟ تو سازمان کنون سازمان اصطلاحات خودشون اول باید بگی آخه یعنی سازمان هم. من میفهم حالا چی میگه، آره خواستم خودش بگه که این سازمان یعنی چی، این ساختار منظورت ها. خب
تربیتی
این هم مثل مایه های حفظتی. ببینید خود این حرفایی که شیخ زده خب محل کلام و اختلاف دیگه، بعضی هم میگن آقا حق تحجیر ما هیچ تربیتی نداره که قابل خرید فروش، الان به عرف بگن آقا فروش امتیاز استیحاش میکنه، اه آقا امتیازو که خرید فروش نمی کنن که، میگی اصلا چیزی رو سرقفلیش هم همینجور، یعنی ارتکاز عرفی اینه که آقا ما داریم چیکار میکنیم خیر فروش میبینیم، منتها یه مشکلی هست. اون مشکل چیه؟ اینه که فروش این جور در حقیقت موارد مثل مثلا فضل سرگفتی و اینها، ما دلیلی بر امضای این معاملات این چنینی هم داریم که در مثلا فرض کنی صدر اسلام نبوده یا مشکوکه؟ اون یه بحث دیگه است. یه کسی ممکنه به یا اطلاق لفظی داریم، کسی که منکر اطلاق لفظی بشه خب این به چالش میفته، گرفتار میشه، بحثایی داره. حالا اون به گرفتی جواب تو؟ گرفتی؟
زمان نبود.
یه سری تکون بدید من بفهمم. که چی؟ چرا بحث کردن آقا تو این؟ شیخ چیزی نگفته اینجا. ممکنه سرگفتی رو شبهه داشته باشه، ممکنه شبهه نداشته باشه. بگی آقا نه اینجا برای من واضحه که این مال است. مثلا. آره این مستاق برای من شبهه نی، ولی اونو مثلا شبهه دارم. ممکنه ها. ما نمیدونیم، خب آدمی زاده دیگه، ببین فکر داره بر خودش، ذوق داره. ببین چه جوری الان یه روایت میذارن جلو شما یه استظهار میکنید. به این هم بسیدم هی میگی بابا این روایت اینا میخواد بگه، نه آقا این شاید یه چیزی میخواد بگه. 100 ساعت هم با هم بحث میکنی هیچ کدوم نمیتونه هم دیگه رو قانع کنه. چرا؟ چون کلهاتون با هم فرق داره. فضای رشدتون با هم دیگه فرق داشته. استادایی که دیدید فرق داشته. اونسای ذهنیتون با هم دیگه فرق داشته. یه روایت میذارن جلوی فلاسفه و عرفا، آقا این اصلا حرف ما رو میزنه. میذارن جلوی اونایی که ضد فلسفه، آقا اصلا این داره تختنه میکنه. اون روایتی هست که میگه خدا دانست که یه عده میان در آخر الزمان اینا متعمقند و عرض کنم که سوره توحید و اینها رو خدا نازل کرد. بعد اونا میگن آقا اصلا اینو برای ما بود، آدم هم که حکمت متعالیه رو میفهمن. اصلا تفسیر سوره توحید فقط ماها میفهمیم، شما ها نمیفهمید. و از اون بر اونایی که در مقابل میگن بابا اصلا این مذمت متعمق در روایات اصلا ذمه. این روایت اصلا داره میگه آقا ما این سوره رو نازل کردیم برای اینکه پاتون از این فراتر نذاریم. این چقدر سرنوشت روایت عوض شد. حالا هر چی به اونوریا میگی قانع نمیشن، اینا به اینا میگن اینا قانع نمیشن. خب درس نمیذاری ببینیم. سم مزاره، الان یه چشمندی براتون میکنم دو صفحه میفتیم جلو. سم مزاره نگفتم من چشمندی هم دارم؟ نگفتم بهتون؟ ببینید آقا ما مقید نیستیم همه جای کتاب بخونیم، یه جایی از کتاب نمیخونیم. چون یه موقع مثلا تشخیص میدم بحثای جدی تری در راهه که اونا بحث ردشیه، کاربردیه، به در بخورتره. خب وقت ما به وقت محدودیست دیگه. نه این که بگیم آقا اینجا که ما نمیخونیم ثمره ندارد، این حرف غلطیه. بگیم آقا ثمره ندارد، نه، در مقایسه با یه سری مطالب دیگه ممکنه به این تشخیص برسیم آقا ثمرش کمتره، به نحوی که قابل اغماز هست که ما اینو نخونیم و رد بشیم. حالا خودتون مطالعه بکنید. بله؟ ثم الظاهر ان لفظ البی لیس له حقیقة شرعیه ولا متشرعیه. ببینید یه چیز کلی من به شما بگم، هیچ قانونگذاری، بلکه کی میگه هیچ قانونگذاری، یعنی هیچ فرض همین آدمی که متعارف باشه و درست میخواد فکر کنه، این وقتی میخواد قانون گذاری بکنه دعایی و انگیزه نداره، بنایی بر این نداره که بیاد مثلا فرض کنید توی جعل قانون خودش اصطلاحات جعل بکنه. تا اونجایی که نیازی نیست به جعل اصطلاح، از همون تعابیری که در حیطه محیطی که میخواد قانون بگذاره رایج هست، از همون الفاظ استفاده میکنه. ایش اغلاییست.
درست آقا؟ الان مثلا فرض شما قانون اساسی رو مطالعه بکنید، چند تا اصطلاح مثلا خاص وجود داره، همین تعبیرهایی که ما میفهمیم تو قانون اومده. بله یه جایی اگر لازم بشه به جعل اصطلاح، جعل اصطلاح. آقا واجبه آیا مثلا یک حقیقت ثانویه داره غیر از آن حقیقت عرفی، معنی عرفیش؟ مثلا یه حقیقت شرعیه داره؟ شعر اومده جعل اصطلاح کرده، اگه مثلا گفت اهل اللولوه اومد یه جعل اصطلاح کرد، یه لغتنامه جدید مثلا گفت آقا بریم لغتنامه من رو بخونید، من هر جا گفتم بی منظورم اینه، اینجوری که مرش نکرده که. آیا حقیقت متشرعیه داره؟ مثلا در ابتدا نیمد وضع بکنه شعار مثلا بی رو برای یک معنی خاص و ویژه غیر از اون معنی عرفی، ولی به مرور هی مثلا تو فضای متشرعی تکرار شد تکرار شد، مثلا توی عصری مثلا فرض کنید عصر امام صادق علیه السلام یه معنی خاصی مثلا پیدا کرد غیر از آنچه که مثلا مردم از بی تصور دارن، این هم که نیست. اینا احتمالات نیش بود. آدم مطمئنه که آقا نه حقیقت شرعیهی وجود داره در مورد واجه بین حقیقت متشرعی، بل هو باغ علا معناه عرفی کما سنوزه و انشاءالله. منطقه ایشون میگه آقا فقه ها تو تعریف، دقت کنید، تو تعریف همین معنای عرفی با هم دیگه اختلاف کردن. آقا حقیقت بیت چیه؟ رو دقت بکنید، خیلی وقتا میبینید که مثلا حالا چه در اصول چه در فقه یه واژه‌ای وقتی که میخواد تعریف بشه میبینید مثلا بزرگان هر کمی تعریفی ارائه دادن، خیلی وقتا عنایت کنید چی دارم میگم، خیلی وقتا مراد همه اینها یک چیز بیشتر نیست، همشون میدونن که آقا در مورد چی دارن صحبت میکنن، فقط در استخدام الفاظ، در به کار بردن واژه ها برای ارائه تعریف بعضیا دقت به خرج میدن، بعضیا ناخواسته یا خواسته حالا هر چی تسامح داره تعابیرشون یا اصلا غلط داره. این معناش این نیستش که اگر کسی توی مثلا به کار بردن واژه ها دید آقا یه واژه‌ای رو به کار بوده در حالی که آقا اصلا غلط این حرف بیای، اصلا این نیست. این معناش این نیستش که لزوما این آدم در فهم بی عرفی با ما اختلاف نظر داره، این لزوما معناش این نیست. خیلی وقتا می‌بینید بعضیا تو این جهت دقت نمی‌کنن، خیلی دوچار تسامح میشن. بعضیا نه، مکتب خشخاش میذارن آقا الفاظ کاملا دقیق رو به کار ببرن که هم جامعه افراد باشه هم مانع اغیار مولا دردش نره. حالا شیخ انصاری میگه آقا خلاصه تو تعریف همین ماهیت عرفی اختلاف نظر هست، چیزایی گفتن. بعد ایشون میگه آقا صفحه 11 فل اولا تعریفه، میگه آقا حالا تعریف هایی کنه اشکال هایی هست و اینها، اولا این هستش که اینجوری تعریف بکنیم به انهو انشاء و تملیک اینن بمانه ولا یلزم و علیه شیء من ما تقدم. میگه این تعریف اگر بگیم با این واژه ها و با این تعابیر دیگه اون اشکالاتی هم که به اون تعریف های قبلی وارده به این وارد نمیشه. میگه یه چند تا مسئله فقط میمونه، چند تا اشکال میمونه، اینا رو مطرح کنیم و بررسی کنیم ببینیم آقا اشکالی داره تعریف ما یا نه. حرف اول، اشکال اول اینه که خب آقا با این تعریفی که جناب شیخ شما ارائه دادید که گفتید انشاء و تملیک اینن، اینن رو آورد دیگه تو معنای معوض، به مالن دیگه تو ناحیه معوض نگفت به اینه، تملیک هم که روشنه یعنی چی؟ یعنی به ملک در آوردن، انشاء یعنی ایجاد. پس ماهیت بی چیه در نزد شیخ؟ انشاء و ایجاد تملیک. یعنی چی انشاء؟ حالا انشاء رو خودش اینجا نمیاد تعریف بکنه، حالا بنده اگه بخوام یه تعریفی مثلا ارائه بدم از انشاء، انشاء یعنی چی؟ یعنی ابراز اون اعتبار نفسانی. من اعتبار کردم آقا این کتاب برای خالق پور باشه، تو نفس خودم دی کردم. تا انشاء نکنم این را به صورت نگرفته. کی انشاء میشه؟ موقعی که بگم به تو حاضر کتاب. بله؟
ابراز میشه که انشاء
اصلا انشاء حقیقتش ابراز همون اعتبار نفس هست. ایجاده، ولی ایجاد چجوری کردم؟ مبرز میخوام ابرازش به اینه. نه نه، حالا این یه بحثیست، توجه دارم چی میفرمی، یه بحثیست که حالا مثلا آقایین تعبیر میکنم میگن انشاء. خب اگر اینجوری بخوایم بگیم، پس بگیم آقا من الان تو نفس خودم انشاء کردم، پس شیخ میگه آقا بی کردی، پس تعبیرش مشکل داره دیگه. در حالی که نه، یه موقعی آقایون تعبیر انشاء رو به کار میبرن، منظورشون ابراز اون اعتبار نفس هست. خب یه حرفی که هست اینه که آقا خب جناب شیخ، شما با این تعریفی که ارائه دادید، پس باید بگیم که آقا اگر خواستیم بفروشیم این کتاب رو، بنده موجبم باید بگم، حتما باید بگم ملک تو کرد حاضر کتاب، یا جایزه نگیم حتما، چون مثلا به تو هم میتونیم، جایزه من بگم ملک تو کرد، چون ملک تو کرد خب این با هبم میسازه دیگه، تو هبم من میگه باقا ملک تو کرد، من اینو به ملک تو درم میگم. تو صلح هم ممکنه همین تعبیر رو من به کار ببرم. آقا من در بی میتونم مثلا از واژه ملک تو به جای بی تو استفاده کنم یا نه؟ شما با این حرفی که زدی نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه خب آقا انشاء و تمریک، خب من میگم ملک تو، پس درسته دیگه. شیخ میگه ما را از چی میترسونی؟ درست درست، چه اشکال؟ نه هم یبقا علیه امورون منها انها موقوفون علا جواز الایجاب بلفظ ملک تو و الا لم یکن مرادف الله. اگر شما بگی نه آقا ایجاب رو نمیتونی با ملک تو بگی، پس چی شد؟ شما بودی انشاء و تملیک اینن به ماده. شیخ میگه و یرو دو انه الحق کما سیدیو، تو بحث سیاق بی ایشون میاد میگه، میگه آقا تو ناحیه ایجاب چه ادوازی میشه به کار بود، تو ناحیه شرا چه ادوازی میشه به کار بود، نه اشکالی نداره. نه اون بحث دیگه که حالا ما الان داریم میگیم آقا لفظ اگه باشه مثلا میشه با من نجم، ولی حالا یه بحث دیگه که آقا اصلا لفظ هم لازمه، مثلا معاتاتی آیا این هم بی میدونیم یا نمیدونیم؟ شیخ معاتاتو بی، شیخ معاتاتو بی میدونه، ادهی بی نمیدونن، بی نمیدونن، نه اینکه بی عرفی نمیدونن، بی شرعی نمیدونن. میاد بحث هم مشهور قدما قائلن که معاتات بی شرعی نیست، احکام بی رو نمیدونن، نه اینکه بی عرفی نیست. میاد بحث هم بعدیش بمونه. صلی الله علیه و آله. آقا مفهوم بود امروز مطالب، برای کی مفهوم بود؟ آقا مفهوم برای کی مفهوم بود؟ مفهوم بود آخره؟ نه این حرفای آخری بعد جلوتر میاد. مفهوم بود، ما مفهوم بود، مفهوم بود. این یعنی جا؟ نه شما بنا تو بر مطالعه باشید. چرا؟ یه موقع اگر من ببینم رفقا مقیدن به اینکه پیش مطالعه بکنم، من هر جلسه میگم آقا مثلا فردا این قسمت رو میکنم، فعلا هنوز این تقید رو ندیدم تو رفقا. از اینجا هم حالا فعلا همه رو میخونیم، آقا اینجا رو فعلا خاطره تو جمع باشیم. چی؟
نقل است انتقال
نقل
انتقال اعتباری
چون یه جایی دیدم یه انتقال کار برده بود نقلش دو مثلا بود که اسم دو
بله ببین یه موقع